20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا با سختگیری در سیاست مهاجرپذیری موافقت کردند. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به اوکراین گفت کمک‌های نظامی آمریکا در راه این کشور است. پارلمان گرجستان سومین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. اتحادیه اروپا به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود در قبال مهاجرت و پناهندگی به کشورهای عضو چراغ سبز نشان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این موافقت منجر به تشدید مراقبت از مرزهای 27 کشور عضو اتحادیه خواهد شد و مسئولیت هر یک از اعضا را برای اجرای این سیاست مشخص‌تر می‌کند. قوانین جدید در صورت نهایی شدن از 2 سال دیگر 2026 میلادی اجرایی خواهد شد. اتحادیه اروپا در حال حاضر با یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی خود در خصوص پذیرش مسئولیت در قبال مهاجران هنگام ورود آنها به خاک این قاره روبروست. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به اوکراین اطمینان داد که کمک‌های نظامی ایالات متحده در راه است. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین گفت بسته کمک نظامی جدید آمریکا برای ارتش اوکراین در میدان جنگ تفاوت واقعی ایجاد خواهد کرد. در این دیدار ولادیمیر زلنسکی با مهم خواندن این کمک‌های نظامی آمریکا بر ضرورت تجهیز هرچه بیشتر کشورش به دفاع هوایی تأکید کرد. سفر وزیر امور خارجه آمریکا همزمان با تشدید فشار جنگی ارتش روسیه علیه مناطق مرزی اوکراین انجام شده است. این چهارمین سفر آنتونی بلینکن به کیف از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 است. پارلمان گرجستان سومین و آخرین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. این در حالی است که اعتراضات گسترده و برخورد در مواردی خشونتبار پلیس ضد شورش با معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس این لایحه مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجهشان را از خارج از کشور تأمین می‌کنند باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند، موضوعی که باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری شده است. شباهت مفاد این لایحه به یک قانون جدید روسیه هم به اعتراضات دامن زده و نه به قانون روسی را به یک شعار اصلی معترضان تبدیل کرده است. مقامات حزب حاکم رویای گرجی اما با رد این موضوع هدف از ارائه این لایحه را افزایش شفافیت مالی و مقابله با فساد عنوان می کنند. گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کرده و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک نشینان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کرده و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و در یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. مهاجمان ادعا می‌کنند به ادامه اسارت گروگان‌های اسرائیلی در غزه معترضند. و جواد ساداتی نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی به 3 سال حبس و 3 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. ساداتی نژاد که یکی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی بود در پرونده واردات نهادهای دامی به ارزش 735 میلیون یورو به فساد مالی و اداری متهم شده بود. به گفته محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه آقای ساداتی نژاد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را مطرح کرده است. روز گذشته محمد رسولوف کارگردان مطرح سینمای ایران یک ویدیوی کوتاه بر روی حساب اینستاگرام خود منتشر کرد و در آن گفت که مجبور به خروج غیرقانونی از ایران شده است. درباره خروج این کارگردان ایرانی نظر رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس را در گفتگو با هانا کاویانی بشنوید که در فیلم تحسین شده دست نوشته ها نمی سوزند اثر آقای رسولوف نیز نقش‌آفرینی کرده است.
ممد تا به حال همچون دیگر هنرمندان و سینماگران مستقل ایرانی یک تجربه بسیار ساده ولی مهم رو نداشته و اون تجربه هنر و خلاقیت هنری در یک بستر باز و آزاد و امن اجتماعی است. تمام خلاقیت‌های او و همانندهای او در ایران در شرایط کاستی و فشار اطلاعاتی و امنیتی و مالی و معیشتی و مادی شدید بوده و شاید پیوستن او به این ایران بزرگ فرهنگی که در بیانیه خودش به اون اشاره کرده برای نخستین بار برای رسولوف 52 ساله این امکان رو برای نخستین بار به وجود بیاره که خلاقیت رو در یک محیط آزاد هم تجربه بکنه.
اما این آقای پرهام، این فعالیت و خلاقیت، حالا درباره محمد رسولوف مشخصا اگر بخوایم صحبت کنیم، شما سابقه همکاری با ایشون دارید، چقدر میتونه نزدیک به اون محمد رسولوفی باشه که در اون فضای پیشین، در اون فضای پیش از اون زمانی که مرز ایران رو به صورت مخفیانه رد بکنه، با اون محمد رسولوف چقدر ممکنه فاصله داشته باشه؟
خب این همون تجربه ایست که باید منتظر شد و دید که نتیجهش در عرصه خلاقیت و هنری و سینمایی چه خواهد شد. محمد رسولوفی که من در طول این سالها افتخار دوستی و شناختن او رو و همکاری با او رو داشتم، محمدی است که انسانی است که فضای ذهنیش مدام درگیر مسائل ایران بوده و مردی است، انسانی است اهل روایت، اهل داستان، اهل نوشتن و در نتیجه اهل تأمل و اندیشه و اهل تبادل، چه در زندان که با زندانیان عقیدتی دیگر تبادل نظر داشته و چه در بیرون از زندان که مدام به قول ایرانی ها چکشکاری میکنه یه فکر رو. باید منتظر شد و دید که این چکشکاری اندیشه و فکر و ایده در یک محیط آزاد، در محیط ایران فرهنگی آزاد و خارج از مرزهای ایران چه نتیجه خواهد داشت. ولی با شناختی که از او دارم و این تبلورش رو در کارنامه سینمایی او میبینم، از سینمای استعاره‌ای و متافوریک به یک سینمای به اصطلاح ریالیست بیش از پیش، با کارهایی که نمونه بودن در سینمای ایران، یعنی محمد رسولوف با دست‌نوشته‌ها و کارهای دیگرش و این کار اخیرش، کاری رو کرده که کمتر نمونه‌اش رو شما در سینمای ایران می‌بینید، یعنی حمله به ستون فقرات ایدئولوژیک، عقیدتی و اطلاعاتی امنیتی نظام، یک نظام توتالیتر.
آقای فرهام، شما وقتی که به هر حال شما ناظر هستید به این وضعیتی که ایران امروز باهاش داره مواجهه و یکی از مواردی که ما در این وضعیت داریم میبینیم خروج افرادی است در عرصه فرهنگ، از جمله مشخصا سینمای ایران، آیا نگرانی دارید از این خالی شدن تجربه از اون فضا؟
خب 100%، یعنی این که مدتی است الان، سال هاست و در این سال ها و ماه های اخیر هم با شدت روزافزون ادامه پیدا کرده، تا جایی که مدیر سابق سازمان انرژی هسته‌ای به طور کلی وقتی از مهاجرت صحبت کرد چند یکی دو ماه پیش، گفت مهاجرت به کودکستان رسیده. خب این زبان تصویری معنای خودش رو داره و مفهوم کاملا مشخصه که تمام آنهایی که تحت فشارهای متعدد و مالی و معیشتی و اطلاعاتی هستند و میتونن کشور ترک کنن، تعداد زیادشون کشور رو ترک کردن و این کشور رو هرچی فقیرتر و فقیرتر میکنه از لحاظ فکری و فرهنگی، و این رو باید در یه بستر دیگه به نظر من سنجید، و اون بستر، بستر یک دولت اقلیته که با دور دوم اصطلاح انتخاباتی که چند روز پیش برگزار شد و در پایتختش 8% بیشتر شرکت نکردند، نشون داد که این دولت اقلیت ملت رو عملا منحل اعلام کرده و میخواد جامعه ای بسازه همسان خودش، همرنگ خودش، همشکل خودش. در جامعه ای که همسان و همرنگ و همشکل این دولت اقلیت باشه، جای دیگه برای محمد رسول الله باقی نمیمونه.
گفتگویی بود با رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی. اما وزیر خارجه آمریکا تایید دیداری از پیش اعلام نشده برای ابراز حمایت از اوکراین به کییف سفر کرد. رایزنی‌های وی با مقامات ارشد اوکراینی در حالی است که درگیری‌ها در شمال و شرق این کشور شدت یافته و به عقیده کارشناسان نظامی ارتش اوکراین سخت‌ترین روزها از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه را پشت سر می‌گذارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
این چهارمین سفر انتونی بلینکن به کییف از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و نخستین سفر او از زمانی است که کنگره آمریکا پس از حدود 6 ماه تأخیر به دلیل اختلاف‌های میان حزبی بودجه 61 میلیارد دلاری برای ادامه کمک‌های مالی نظامی به اوکراین را تصویب کرد. انتونی بلینکن در کییف ابراز اطمینان کرد این کمک‌ها که به گفته وی در راه است تفاوت واقعی ایجاد خواهد کرد. این اظهارات وی در حال بیان شد که در روزهای اخیر بخش‌های از استان خارکیف که یک سال و نیم پیش بازپسگیری شده بودند مجدداً به دست نیروهای روس افتاد و کریلا بودانف رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین طی مصاحبه جدید ابراز نگرانی کرد پس از پیشروی به سوی خارکیف ارتش روسیه به استان سوم نیز حمله کند که این تحول مجدداً میتواند راه ارتش روسیه به سوی کییف را باز کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی دیدار با وزیر خارجه آمریکا در کییف از جمله تاکید کرد اوکراین دست کم به دو سامانه پاتریوت برای دفاع از خارکیف، بزرگترین شهر اوکراین پس از کییف، نیاز دارد. سه‌شنبه آلمان اعلام کرد سومین سامانه پدافند هوایی پاتریوت را در اختیار اوکراین می‌گذارد. همزمان دولت آمریکا واردات اورانیوم از روسیه را ممنوع و اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتر علیه ایران از جمله به دلیل حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ علیه اوکراین وضع کرد. میکولا داویدیوک کارشناس نظامی بیشتر توضیح میدهد.
سفر وزیر خارجه آمریکا برای تأکید بر حمایت از اوکراین و در شرایط بسیار دشوار برای ارتش این کشور است. ارتش روسیه برای استقرار در نزدیکی خارکیف تلاش می‌کند. نیروهای اوکراینی برای مقاومت در برابر هجوم اخیر نیروهای روس همزمان در شرق و شمال اوکراین کافی نیستند. وقفه در کمک‌های نظامی آمریکا ارتش اوکراین را به شدت تضعیف کرده و به روسیه فرصت داده تجدید قوا کنند. اکنون توپ در زمین غرب است. اگر متحدان غربی اوکراین بپذیرند که برای دفاع از شهرهای اوکراینی باید تسلیحات پیشرفته خود را به اوکراین تحویل دهند، امید به عقب راندن روس‌ها احیا می‌شود. وگرنه کییف و غرب ناچارند راه‌های مصالحه با مسکو را در دستور کار قرار دهند. هرچند این تصمیم پیامدهای مخرب برای کل جهان خواهد داشت و متحدان در چین، ایران و کره شمالی پیروزی روسیه در اوکراین را چراغ سبز برای خود تلقی خواهند کرد.
همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به اوکراین، کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پنجشنبه برای دیدار با شی جی پینگ به چین سفر خواهد کرد. به دستور وی درگامی که از دید صاحب نظران نشانه از آمادگی روسیه برای جنگ طولانی مدت علیه اوکراین است، اندری بلاوسف به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه معرفی شد. همزمان سرگی لاوروف که از 20 سال پیش وزیر خارجه روسیه است و مجدداً در این سمت ابقا شده، کشورهای غربی را فرا خواند کییف را به پذیرش مطالبات مسکو ترغیب کنند. او پیش اجلاس سوئیس که قرار است ماه آینده طرح صلح پیشنهادی اوکراین در آنجا ارائه شود را بیهوده خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.